السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا و ارواح من سواه فدا. السلام علیک ایتها الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء. السلام علیک یا بنت ولی الله. السلام علیک یا اخت ولی الله. السلام علیک یا عمت ولی الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در خطبه‌های پیشین پیرامون حقوق و وظایف و تکالیف خانوادگی بود. عرض کردیم موجهای خانمانسوز به سوی خانه های ما متوجه شده است و ارکان خانواده تحت تأثیر سبک‌های غلط غربی و مادی در حال فروپاشی است. انواع بحران‌ها خانواده‌های ما را در معرض آسیب قرار داده است. اسلام بر امر خانواده و سلامت و شکوفایی و معنویت خانواده تأکید ویژه‌ای دارد. اگر خانواده سالم باشد یعنی سلول اصلی جامعه سالم است، یعنی پیکره جامعه می تواند مسیر سعادت و ترقی را طی کند. اون همه تعالیم و دستورات بلند پیامبر خدا و ائمه خدا و اسلام عزیز در باب خانواده باید همواره مورد توجه ما باشد. نسل جوان ما، خانواده های عزیز ما باید مقوله وظایف خانوادگی را و تکالیف مرتبط به اعضای خانواده را هم بیاموزند هم در زندگی خود به کار بگیرند. عرض کردیم که اصول و راهبردهای مهمی وجود دارد که با اونها می شود تکالیف خانوادگی را محقق کرد. فهرستوار من به اونچه که در خطبه های پیشین در محضر شریف شما برادران و خواهران گرامی عرض کردم اشاره می کنم. گفته شد که اصل اول این است که از آغاز تشکیل خانواده و در طول زندگی همسران و اعضای خانواده به خانه و زندگی و ازدواج یک نگاه فرامادی و معنوی و الهی داشته باشند. درست است که در تعالیم اسلام تأمین لذائذ جنسی و نیازهای روانشناختی مهم شمرده شده، این مورد تأکید اسلام هست، اما نباید نگاه به خانه و خانواده و ازدواج را محصور به یک نگاه لذت جویانه و مادی کرد. خانه ای که و اعضای خانواده ای که نگاهشون به یک افقهای بلندتری در زندگی و خانواده است، زندگی اونها حتما شیرین‌تر و باصفاتر خواهد بود. این یک. اصل دومی که مورد تأکید قرار گرفت این است که در روابط اجتماعی به طور عام، در روابط میان انسانها در خانه، درک و شناخت متقابل انسانها از یکدیگر بسیار مهمه. بسیاری از اختلافات و نابسامانی های خانوادگی به این نکته برمی گردد که اعضای خانواده، همسران، نسبت به یکدیگر درک درست و شناخت عمیق ندارند. این شناخت میتونه افراد را به هم نزدیکتر بکنه، روابط را صمیمانه تر بکنه. این هم اصل دوم، درک و شناخت درست و متقابل از یکدیگر. اصل سوم، اون قاعده بسیار مهم اخلاق اجتماعی است که در خانواده بیشتر اهمیت داره و آن این است که هر کسی در تعامل در زندگی خانوادگی خود را به جای دیگری قرار بدهد. همانچه که در تعالیم دینی ما آمده بود، در نامه نهج البلاغه امیرالمؤمنین به محمد حنفی آمده بود که بپسند برای دیگران آنچه برای خود میپسندی و مپسند آنچه که برای خود نمیپسندی. خود را لحظاتی جای دیگری بگذار، خیلی مشکلات رفع میشه. در اوج غضب و اختلاف لحظه ای بگو اگر من جای او بودم چه میکردم. میبینید که خیلی آرام میشه انسان. این قاعده طلایی اخلاقه. این یه نگاه اخلاقی و عقلانی و معنوی به روابط انسان با دیگرانه. خود را جای دیگری بگذار. او میخواد خانه نزدیکان و خیشانش بره، برای تو سخته. خود را بگذار جای او. اگر تو جای او بودی میخواستی پدر و مادر و اقربایت را ببینی؟ بله. حالا بیا با او در این نکته همراهی بکن. اصل چهارمی که در خطبه قبل مطرح شد، کنترل و مهار توقعات بود. برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی، بسیاری از این پرونده های طلاق و اختلافات خانوادگی اگر تحلیل شود، خواهید دید که توقعات سرکش، مطالبات زیادی، انتظارات بیجا از یکدیگر سرآغاز کشمکش و دعوا و اختلاف شده. اسلام دو تا قاعده داره. یکی میگه که به دیگران تا هرچه میتوانی کمک بکن. قاعده دوم میگه تا میتوانی استغناء طبع داشته باش، از دیگران انتظارات مادی و رفاهی نداشته باش. این دو تا قاعده اگر بیاد تو زندگی خانوادگی ما، زندگی جامعه ما، تعهد بیشتر در یاری رساندن به دیگران و توقع کمتر در یاری خواستن از دیگران،
با این دو تا کلید میبینید که روابط اجتماعی، روابط خانوادگی شیرین میشه، ارتباطات راحت و آسان و صمیمی میشه. عرض کردیم که یک سوال اینه که چرا ما توقعات زیادی و نابجا داریم؟ این دلایلی داره. 4 دلیل مهمش به ترتیب اشاره میکنم. یکی خود برتربینی و کوچک دیدن دیگران. این روحیه تکبر موجب میشه که انسان بگه من جام بالاتره، انتظار من بیشتره، همسر نسبت به همسرش، زن نسبت به شوهر. این یک رذیله اخلاقی است، این استکباره، این تکبره که سرآغاز سقوط انسانه و شیطان هم همینجا فریب خورد و لغزید و سقوط کرد. 2، عامل دوم اینه که انسان ظرفیت ها و محدودیت های طرف را نبینه، انتظار داره در صداق، در مهر، در مبلمان خانواده، در رفت آمد، در تشریفات زندگی یک انتظاراتی داره که توقع و توقع بیجاست. چرا؟ برای اینکه ظرفیت همسرش را خبر نداره، توان همسرش را توجه نمی کنه. غفلت از توان همسر و طرف مقابل انسان موجب این میشه که توقعات انسان سرکش بشه. 3، طمع‌ورزی و افزون‌خواهی یک طبع بشری است. انسان افزون‌خواهه، میخواد بیشتر پیش بره در دنیا. دنیا هم اونطور که در روایات ائمه طاهرین آمده است، دنیا مثل آب شور دریاست. اگر کسی این آب شور را بچشد، هرچه بیاشامد تشنه تر می شود. دنیا اینه، طبیعت این عالم طبیعت اینه که هرچه به اون نزدیک بشویم طمع ما بیشتر میشه، تشنگی ما افزون تر میشه. باید به خدا پناه برد. و 4، تنبلی و تنپروری است. خیلی وقتها میتواند، وقت داره، میتونه تو خونه یک کمکی بکنه، میتواند به شوهر یک خدمتی برساند، ولی آسایش خواهی و تنپروری اجازه نمیده. شوهر میتواند خدمتی به همسر ارائه بده، ولی این تنپروری مانع از این خدمت هست. این حداقل 4 عامله که آدمها را پرتوقع میکنه. برادران، خواهران، اگر ما توقعات خودمون رو کنترل بکنیم، بسیاری از وظایف و تعالیم دینی به راحتی قابل عمله. ما به همین دلایل 4 آدم‌های پرتوقع میشیم و افزون‌خواه در مسائل انتظارات از یکدیگر، و نتیجه میشه که اختلاف و سرانجامم طلاق. خیلی جهان به طلاق نمی انجامه، ولی عمری در اختلاف و دعوا سپری میشه. بچه‌هایی در این اختلاف و دعوا میسوزند. مانع می شویم از این که بچه ها در مهد خانه به کمال علمی و معنوی و روحی و اخلاقی برسند. مستحضرید که وظایف متقابل زن و شوهر ضمن این که ذاتاً بسیار مهم است، یک ارزش مقدماتی داره. وقتی که اون را بی توجهی بکنیم، در واقع داریم یک نسلی را می سوزانیم، نسل آینده را آسیب میزنیم. این مسئولیت خیلی مهمی است. یادمون باشه این وظایفی که داریم میگیم در روابط درون خانواده، اینها هم ذاتاً یک اصول اخلاقی است، باید رعایت شود، و هم این که اینها مقدمه است برای پرورش انسانهای بزرگ. وقتی که از اینها مفاصله بگیریم، اون وقت مواجه میشیم با این پرونده های قطور، با این اختلافات زیاد، و دور شدن خانواده از اون سبک اسلامی به سمت سبک های مادی و غربی. ما امروز در میلاد بانوی بزرگ اسلام، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، قرار داریم. زندگی خانوادگی را بر این الگو منطبق کنیم، این بیوت اذن الله ان ترفع را جلوی چشممون بگذاریم. زوجهای جوان زندگی خانوادگی فاطمه و علی سلام الله علیهما را جلوی چشم بگذارید، زندگی را بر اون تطبیق بدید، نهایت شیرینی را در زندگی خواهید چشید و سعادت آخرت را تجربه خواهید کرد و زمینه را برای تربیت فرزندان پاک فراهم خواهید کرد. این راه زندگی صحیحه. خب توقع درست چه توقعی است؟ چه انتظاری است؟ توقع درست اون توقعی است که مشروع باشه و چیز نامشروع در اون نباشه. گاهی تو این پرونده ها و اختلافات بدون اینکه من بخوام اسم ببرم و ریزش رو وارد بشم، کسی دقت بکنه ببینه که درخواست نامشروع داره از همسر خود. این درخواست نامشروع سرآغاز یک فتنه و مشکل و آسیب خانوادگی شده. شرط هر توقع اینه که مشروع و مطابق با موازین عقلی و شرعی باشه. دو، اینکه به اندازه توان و ظرفیت طرف باشه، نخواد به او فشار بیاره و تحمیل بکنه فوق طاقت او. و سوم، اینکه در محدوده همون وظایفی باشه که خدا خواسته است. مهر میخواد، جهیزیه میخواد، مبلمان خانه را میخواد، مسافرت میخواد، ماشین میخواد، کار میخواد. همه میبینیم که در یک چارچوب فراتر از اونی که وظیفه او هست، در یک محدوده ای که در توان این طرف نیست اقدام بکنه انتظار داره. توقع دارید با این انتظارات یک زندگی شیرین آغاز بشه؟ امکان نداره. توقع دارید با یک خانه ای که اینجور آشفته است و انتظارات ناروا و ناصحیح شکل گرفته بشه فرزندان خوب تربیت بشوند؟ این نمیشه. خانه ای که از این توقعات نابجا دور باشه، توقعاتش هم معطوف به مسائل معنوی باشه، اون خانه میشه الهی و آسمانی. در احوال فاطمه زهرا من سه بار اینا دو بار تکرار کردم که بسیار نکته عجیبی است که میگه من از خدا خجالت میکشم که از تو ای علی چیزی بخوام که تو نمیتوانی. این توقع کنترل شده و مدیریت شده زهرای اطهر سلام الله علیها، این خانه میشه خانه نورانی. اون وقت این بانو هرگاه که علی به صورت نازنین او نگاه بکنه، غمهای عالم از دل او میرود. این رو مقایسه بکنید با خونه‌ای که وقتی که زن و شوهر به هم میرسن، غمهای عالم به روی اونها هجوم میاره. چقدر بین اینها فاصله است. برای اینکه تو این خانه آسیب زده شناخت درست از هم نیست، شناخت درست از وظایف خانوادگی نیست، برای اینکه توقعات بیجا موج میزنه. فکر میکنه با دو سکه کم و زیاد کردن مهر، با یک مبل کم و زیاد شدن، زندگی صفای بیشتری پیدا میکنه. اینجا صفا نیست. صفای زندگی، کمال و سعادت زندگی و خانواده در خانه فاطمه است که هیچ یک از این آسیب ها در او نبود. هیچ چیز مادی اونجا نبود. مهر اندک و جهازیه ناچیز و توقعات بسیار اندک. اون وقت خانه اونقدر شیرینه. البته مرد اگر داشته باشه زندگی رو باید آسان بکنه. اون جهاده، خیلی ارزش داره. ولی توقعات از یک دیگر باید کنترل بشه. در همه امور اجتماعی هم اینطوره. کنترل و مدیریت و مهندسی توقعات ما از یک دیگر نقطه آغاز روابط خوب و صمیمی اجتماعی و خانوادگی است. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعد کتاب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. السلام عليك أيتها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز عزیز و مبارک به پارسایی و پرهیزکاری، به مبارزه با هواهای نفس و غلبه بر شیطان درون و کسب تقوا سفارش و دعوت میکنم. پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان حضرت علی سلام الله علیه در خطبه 16 چنین میفرمایند: الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم فی النار. در این کلام نورانی امیرالمؤمنین می‌فرماید این اعمال ما و شما و اخلاق و روحیات ما و شما مانند مرکب‌هایی است که ما را حمل می‌کنند. گویا حضرت می‌خواد اینجور بفرمایند که این روحیات و اعمال ما مرکبی است که ما را حمل میکنه، ما بر اونها سوار میشیم، این مرکب هاست که ما را به پایانی میکشاند. اما این مرکب های ما و شما، یعنی همین اعمال، همین اخلاق ما و شما، دو گونه است: یک، مرکب های گناهان و هواها و هوس ها و رذائل اخلاقی. اینا حضرت میفرماد که مثل یک اسب سرکشی است که افسارش هم گرفته شده، افسار نداره. شما یه لحظه تصور بکنید یک اسب چموش سرکش افسار هم نداره، کسی سوار این اسب بشه، چگونه او را به این سو و اون سو پرتاب میکنه و آخر او را به هلاکت میرساند. گناهان و رذائل اخلاقی مرکب‌های سرکشی هستند که ما را به پایان جهنم می‌رسانند. نقطه مقابل اون: الا و ان التقوى متاع ذلل. اما تقوای الهی، وظایف الهی، کارهای نیک، میگه مرکب‌های راهوار رامی است که کسانی بر آن سوار شده اند و افسار اون هم به دست خودشون هست. کارهای خوب اینطوره. اعمال ما مرکبهای ماست. اون مرکبهایی که شهوانی و شیطانی و گناه آلود باشد، مرکبهای سرکشی است بی لجام که ما را به جهنم میرساند، و خوبیهای ما و شما و تقوای الهی مرکبهای راهوار و همواری است که ما را به قله‌های بلند سعادت نائل می‌کنند. این تشبیه بسیار زیبا را همواره به یاد داشته باشیم. میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها و میلاد امام راحل و عظیم الشأن را به محضر شما نمازگزاران عزیز، زائران و مجاوران مرقد فاطمه معصومه سلام الله علیها، به حضرت ولی عصر، به رهبری معظم مراجع عظام و به محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز زن و مادر را گرامی میداریم. اسلام نسبت به کرامت زن، چه به عنوان مادر، چه به عنوان همسر و چه به عنوان خواهر و چه به عنوان فرزند، یک نگاه خاصی داره. همونطور که زن به عنوان یک عنصر مؤثر علمی و معرفتی در نگاه اسلام مورد توجهه. پیامبر خدا فرمودن من بهترین شما در تعامل با همسرانم هستم. کرامت زن، شخصیت زن و حفظ جایگاه زن طبق اون الگویی که اسلام گفته است، پیام روز زن و مادر و تولد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها است. مناسبت‌هایی هم در ارتحال و شهادت داریم که فهرستوار عرض می‌کنم. سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله عظمای عراقی است. این شخصیت بزرگوار، مرجع عظیم الشأن و شخصیتی که پایه‌گذار نماز جمعه در قم بود قبل از انقلاب، و بعد از ایشان هم شخصیت‌های بزرگی که این مشعل نورانی را حفظ کردند. پس از انقلاب آیت الله مشکینی، استاد عظیم الشأن حضرت آیت الله عظما جوادی آملی، چهره‌های بزرگ دیگری که امروز هم در محضر شریفشون هستیم، مشعل این منبر و خطبه و خطابه را روشن نگه داشتند. سالگرد آیت الله عراقی است، سالگرد ارتحال آیت الله عظما گلپایگانی است، سالگرد مرحوم ملا حبیب الله آیت الله ملا حبیب الله شریف کاشانی است، و سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی و شهید سید مرتضی آوینی است. برای تعالی درجات این چهره های نورانی و شهدای بزرگوار و شهدای مقاومت و شهدای مدافع از حرم زینب کبرا سلام الله علیها، صلواتی بر محمد و آل محمد. دو سه موضوع به صورت فشرده مورد گفتگوی قرار بدیم. موضوع اول، دیروز روز فناوری هسته‌ای بود و جریان مذاکرات، خب همه مستحضر هستید، بیانات دیروز مقام معظم رهبری مدظ الله العالی هم راهگشا و نشان دهنده مسیری بود که باید ملت و دولت آن را بپیمایند. در اینجا مناسبه که هم تقدیر و تشکر بشود از هیئت مذاکره کننده به خاطر سختی کاری که با اون دست و پنجه نرم میکنند، و آرزوی توفیق برای اونها داشته باشیم. اما منصفانه پیرامون این پرونده هم باید این نکات را عرض بکنیم. از یک سو نفس این مذاکره در شرایطی که رهبری معظم اجازه فرمودن یک دستاوردهایی داشت. یکی از اون دستاوردها اینه که دنیا ایران مقتدر و هسته‌ای را پذیرفت، ایرانی که با پای خود این مسیر علمی و فناوری پیچیده را طی کرده. این را دنیا پذیرفته. ملت‌های عالم که پذیرفتند، قدرت‌های زورگو هم این امر رو پذیرفتند. من در همین ایام تعطیل در آفریقا بودم، چند کشور آفریقایی را بازدید داشتم، با مقامات علمی و شخصیت‌های علمی اون ملاقات داشتم. در هر ملاقاتی با وزرای علوم این کشورها، وقتی که پیشرفت‌های علمی در شرایطی که ایران در طول این 30 سال در تحریم و تهدید و جنگ و فشار بوده برمی شمردم، حقیقتا اینا شگفت زده می شدن. یکی از وزرای علوم اونجا گفت، تیم کاریش رو جمع کرد، گفت که شما اینا رو بنویسید، اینا تجربه‌ای است که ما باید بر استفاده بکنیم. ایران در قلمروهای گوناگون علمی با تکیه بر نیروی لایزال الهی و نیروی ملت پیش رفته. این قدرت ها در برابر مقاومت و رشادت و شجاعت این ملت کوتاه آمدن. اصل این که باید با مذاکره این پرونده را به جایی رسوند پذیرفتن. اینها گزینه های دیگری را سخن می گفتن. فهمیدن که در برابر ملت ایران با منطق زور نمی شود سخن گفت. فهمیدن که باید بنشینن گفتگو بکنند. پذیرش غنی‌سازی و ادامه تحقیقات، اون هم در داخل جمهوری اسلامی ایران، باز از نقاط قوتی است که ممکن است تا پایان امیدواریم به نتیجه برسه. خب این دستاوردهایی است که در همین مذاکرات ابتدایی و مقدماتی قابل تحسین و تقدیره. اما همزمان همونطور که اشاره فرمودن، ما نکات قابل توجهی داریم که نباید مقفول قرار بگیره. یک، اینکه تفسیرهای متفاوت از بیانیه توسط کاخ سفید ارائه شد. این تفسیرها به درد خودتون میخوره. ما هرگز اون تفسیرهایی که در اون کرامت ملت ایران نادیده گرفته بشه قبول نداریم. عدم شفافیت در بخشهایی از این مذاکراتی که باید در تکمیل و ادامه راه اینها رفع بشه. و نکته سوم این که ما فقط در موضوع هسته‌ای، اونم به احترام جامعه بشری، که اطمینان داشته باشن که ما دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم حرکت میکنیم. فقط در همین جا. هیچ پرونده‌ای در جمهوری اسلامی دیگه با این گره نخورده و تحریم‌ها هم یک باره و یک مرحله‌ای باید برداشته بشه. دنیا همین را بداند. ملت ما، دولت ما و همه طبقات کشور ما با تأثیر به رهبری معظم بر این 3-4 نکته کلیدی و اصولی تأکید دارند و همه دنیا هم بداند که ایران منطقی و عقلانی و استدلالی و انقلابی هم گفتگوی عاقلانه میکنه و در عین حال هر جا که کرامت و عزت خود را نادیده ببیند و دیگران اون را مورد توجه قرار ندهند، همه این ملت یک پارچه در برابر اون زورگویی خواهند ایستاد. این ندای رسای ملت در نمازهای جمعه و در همه شرایط که در آسمان ایران تنین افکنه. نباید ذوق زدگی بیجا داشت، نباید از حکمت و درایت لازم دور شد. ما باید بر پای خودمون اقتصادمون را بنا بکنیم و راه طولانی در پیش رو را طی بکنیم. موضوع دوم حوادث مربوط به منطقه و به خصوص یمن هست. مع الاسف عربستان که در طول این سالها همواره روی خوش و منطق درست ایران را تجربه کرده است، در حوادثی درست پاسخ نداده به این. امروز هم دولت ما، ملت ما، رهبری ما آماده همکاری عادلانه و عاقلانه و سنجیده با کشورهای منطقه هست. اما مع الاسف در این پرونده اخیر یه نقطه بسیار زشتی را پایه‌ریزی کردن و بازی با آتشی را آغاز کردن که پایانش بسیار برای خودشون تلخ خواهد بود. من اینجا بدون اینکه بخوام خیلی تفصیل بدم موضوع را، یه مروری میکنم به پرونده همین کشور که مع الاسف پرونده شفاف و روشنی نیست. یک، فقدان ملاک‌های مشروعیت دینی و بین‌المللی در حکومتشان. دو، تولید تئوری‌های تندرو و خشن و تکفیر و ترور در بخش‌هایی از این کشور که منشأ این جنگ‌های طائفگی شده. سه، حمایت از صدام در جنگ چند ساله علیه ایران، اون حمایت‌های سنگین. چهارم، حضور نظامی صریح در بحرین علیه ملت مقاوم و بزرگ بحرین. ششم، اینکه در قصه فلسطین هیچگاه یک کمک درستی از این کشورهای مدعی حوزه خلیج فارس ما ندیدیم. در جنگ غزه، در جنگهای گوناگون همیشه اینها ساکت، بلکه پشت صحنه دست در دست دشمنان ملت اسلام داشتند. کشتار حجاج، بیتوجهی به حقوق ملت و اکثریت و اقلیت ملتشون و عدم رعایت کرامت زوار. همین حادثه اخیر برای ملت ما سنگین بود، بیتوجهی به کرامت زوار بیت الله الحرام، اون هم کسانی که خود را حامی اونجا و خادم حرمین می دانن. و نکته اما اقدام اخیری که انجام دادن، حمله به یمن، این حمله هیچ منطقی نداره. این حمله برخلاف حقوق بین المللی، این حمله برخلاف موازین حقوقی جهانی است. این حمله رفته زیر ساختهای زندگی یک ملت را داره از بین میبره. این حمله یک حمله نابرابر است و این حمله خلاف حقوق بشره. اینا حاضر نیستن که دارو برسه به مجروحان مردم عزیز یمن. خب این شرایط شرایط سختیه. آمریکایی‌ها بدانند که حمایت از این حمله حمایت از یک دیوانگی است. خود اینها و متحدینشون بدانند که این بازی با آتشی است که عاقبتی نداره و خودشون در این آتش خواهند سوخت، و کشورهای منطقه هم این نکته رو بدانند. اما مردم عزیز یمن امیدوار باشید، مردم عزیز یمن امیدوار باشید. اهلا و سهلا. ملت ایران و انقلاب اسلامی در خدمت مظلومان عالم و مستضعفان رهبری ما، ملت ما، همه آمادن برای حمایت از مظلومان عالم و مردم یمن. و ختاماً ارحب بالإخوة والسادة اليمنيين لمشاركتهم في صلاة الجمعة في قم المقدسة وتواجدهم في الجمهورية الإسلامية، ونقدم لكم جزيل شكرنا وثنائنا، ونوصي إخواننا في هذا البلد الحبيب في اليمن الحبيب بالمقاومة والصمود وبتوحيد صفوفهم في مكافحة الاحتلال الأمريكي والسعودي بمختلف مذاهبهم وتياراتهم، ونؤكد على المقاومة الحكيمة والتجنب عن التفرق وتمزق الصفوف والتمسك بعرى الإيمان والصبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و محبت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، گناهان ما را ببخش، توبه و انابه ما را بپذیر. ارواح طیبه شهدا، علما، درگذشتگان، شهدای یمن و شهدای مقاومت و روح بلند و ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی حضرت ولی از تعجیل بفرما. ما را از سربازان و زمین سازان ظهور آن حضرت قرار بده و بر فرج او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.